بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع الگوی بی‌نظیر برای انقلابی بودن. شهرستان گناباد، سالگرد رحلت آیت الله بهلول،
سال 92. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. والأعنف دائما وأعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين وبشرح سدي لأسر أمري أحر أعرف من لساني يفقه قلبي. خیلی خوشحالم از این که به شهر گناباد اومدم، شهری که افتخار میکنه به وجود یک قصوه عظیم الشأن انقلابی، و اگر مردم هر دیاری به افراد شاخص و برجسته دیار خودشون در طول تاریخ بوده میتونن افتخار بکنن، شما میتونید به شخصیتی مانند بهلول افتخار بکنید که خودش یک تاریخ با عظمت به حساب میاد، نه یک تاریخ نگار بزرگ یا یک شخصیت تاریخی سر. و شما در میان همه شهرها این امتیاز رو دارید که میتونید به شخصیتی مثل این علامه بزرگوار، این عالم عامل مخلص مجاهد افتخار بکنید. نه تنها این عالم جلیل القدر مایه افتخار این شهر هستند، بلکه مایه افتخار حوزه های علمیه و طلاب و علوم دینی هم هستند. اگر طلبه ها و علمان دینی با این شخصیت از نزدیک آشنا باشند، به شغل و مسلک و مرام خودشون بیش از پیش افتخار خواهند کرد. مباحث نظری درباره ارزش علم به جای خودش محفوظ، اما یک عالمی این چنین میتونه زندگی کنه و تاثیرگذار باشه و مرادی و انقلابی، وقتی که اون حرفهای نظری اومده یک تجسمی عینی پیدا کرده در شخصیت یک عالم دینی، وقت به شدت مایه افتخار خواهد بود و اسطوره و الگو قرار میگیره. بنده این حرفایی که دارم الان عرض میکنم هیچ کدومش تشریفاتی نیست. شاید جمله اولا که شما برآبادی ها به این عالم جنگ القدر افتخار میکنید رو بتونید تعارف و تبدیل بفرمایید، ولی بقیه حرفام رو دارم با اراده خاص عرض میکنم. نه تنها ایشون مایه افتخار حوزه های دیگه هستند، مایه افتخار ایران اسلامی. ایران خودش رو میتونه با شخصیتی به نام بهلول به جهان اسلام و بلکه جهان بشریت معرفی بکنه. شما یک شخصیت واقعی دارید که ظرفیت جهانی شدن داره و ظرفیت وجودی اون به گونه ایست که در دل جهان اسلام میتونه نفوذ بکنه. او افتخاری است برای جهان اسلام و همه مذاهب میتونن دلباخته او بشن اگر او رو بشناسن. ایشون نه تنها افتخاری است برای ایران اسلامی در جهان اسلام و جهان بشریت که دنبال چنین الگوهایی در جهان امروز همه میگردن، بلکه افتخار انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام و 250,000 شهید انقلاب اسلامی که پیچ تاریخی رو کوچک شده که انشاءالله به همین زودی ها مقدمه ساز ظهور حضرت بشه، انقلاب اسلامی که آغاز بیداری اسلامی در جهان اسلام و بیداری انسانی در جهان بشریت شده و بشه این خواهد شد. این انقلاب یکی از سندهای حقانیتش این علامه مجاهد آقای بهلول بزرگوار. ببینید خود انقلاب حقانیتش معلومه، راهش مشخصه، امامش حقانیت او رو مشخص میکنه، مرامش حقانیت او رو مشخص میکنه، ولی گاهی از اوقات ببینید خود این انقلاب رو میشه مستند کرد به شخصیت هایی مثل آقای بهلول. حالا باید زندگی نامه ایشون رو شما دقیقا مطالعه کرده باشید تا این جهات مشخص بشه. وقتی که قبل از شکل‌گیری انقلاب، قبل از مقدمه شکل‌گیری انقلاب، ایشون از سید ابوالحسن اصفهانی امر به جهاد مقابل رضاخان قلدر میگیره و حضرت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی به ایشون میفرماید تو برات حرام بشی تو حوزه درس بخونی وقتی میتونی انقلابی سخنرانی کنی و مردم رو علیه رضاخان قلدر بشورانی. و ایشون حکم جهاد تبلیغی خودش رو از سید ابوالحسن اصفهانی میگیره، میاد و مردم رو علیه رضاخان قلدر میشورانه و شعور مردم رو در جهت انقلابیگری بالا میبره. بعد از تحقق انقلاب وقتی ایشون میاد ارادت خودش رو به حضرت امام اعلام میکنه، این میشه سند حقانیت را حضرت امام، این میشه سند ریشه دار بودن انقلاب در حوزه های علمیه، این میشه سندی برای بیان حقانیت راه حضرت امام. و بعد وقتی ایشون میاد مقام معظم رهبری رو اینجوری تبعیت میکنه و اینجوری تقدیر میکنه بدون یک ذره کجی، همان راهی که 100 سال پیش شروع کرده ادامه میده در این مسیر و تبعیت از رهبری میکنه، این میشه جزء اسناد انقلاب اسلامی و انقلاب به اسناد خودش افتخار میکنه، کما اینکه حضرت عیسی ابن مریم به حواریین افتخار میکرد، کما اینکه پیامبر گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب افتخار میکرد از سند حقانیت راه پیامبر گرامی اسلامی که از سندهاش خود شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه کعبه به دنیا آمده بود. شما بر فرض محال تصور بفرمایید در زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام کسی در خانه کعبه به دنیا اومده اما میگه من نبوت این پیامبر رو قبول ندارم، چه بلبشویی میشد اون زمان. درسته حسادت ها مانع میشد که خورشید وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام در کنار کهکشان با عظمت پیامبر گرامی اسلام قریب بمونه، ولی شما فرضهای دیگر در نظر بگیرید، صفا و خلوص علی ابن ابی طالب، ابو تراب بودن او، زهد او و این که می گفت می فرمود پیامبر گرامی اسلام انا ادیب الله و علیون ادیبی، علی ابن ابی طالب ادب شده دست منه، منم ادب شده دست خدا، یعنی پیامبر گرامی اسلام داره افتخار می کنه و امین المومنی داره سند تعلیم و تربیتی دین خودش رو این نمونه و الگوی برجسته نشون میده. نکته دیگری که در مورد این شخصیت بزرگوار باید گفت که شاید مهمتر از همه نکات قبلی باشه این است که این شخصیت بزرگوار امروز سندی است و افتخاری است برای انقلابیون، نه فقط انقلابیون ایران اسلامی بلکه انقلابیون در عرصه بین الملل، انقلابیونی که در لبنان دارن با دشمن می جنگن، انقلابیونی که در سوریه دارن از حرم حضرت زینب دفاع میکنن، انقلابیونی که در عراق دارن از مردم خودشون دفاع میکنن، انقلابیونی که در بحرین زیر شکنجه ها هستن، انقلابیونی که در سراسر جهان دارن با استکبار مبارزه میکنن، نیاز به الگوی انقلابیگری دارن. امروز تو جامعه ما هم نیاز به باز تعریف و دقت در معنا و معنویت یک انقلابی هست، برای اینکه بعضی ها انقلابیگری رو تحریف نکنن یا انقلابیگری رو متهم به افراطی‌گری نکنن، و نیز برای اینکه انقلابیگری به افراط کارش کشیده نشه، این اسوه رو ما نیاز داریم بیش از هر روز دیگر. برای اینکه مذهبی ها و مقدس به مقدس نمایی کشیده نشن، ما به این اسوه احتیاج داریم. برای اینکه انقلابیون به افراط کشیده نشن، به این اسوه احتیاج داریم. برای اینکه انقلابیون به تفریط و تعدیل کشیده نشن، یعنی به کوتاه آمدن از انقلابیگری کشیده نشن، ما به این اسوه احتیاج داریم. برای اینکه انقلابی به خوبی در عین انقلاب بودن معرفی بشه به جامعه، که آقا یک نفر میتونه در اوج انقلابیگری اینقدر مهربان، اینقدر مردم دوست، اینقدر همه جانبه نگر، اینقدر محتاط، اینقدر از خود گذشته و تمام این صفات رو یک جا با خودش جمع بکنه، تا مردم هر کسی بوی انقلابیگری داد او رو به افراطی‌گری متهم نکنن، باید شخصیتی مثل آقای مولود رو در جامعه امروز معرفی کرد. بنده آرزو میکنم ای کاش میشد ما میتونستیم یک سریالی که مخاطب بین‌المللی، مخاطب جهان اسلامی داشته باشه، از شخصیت مولود بسازیم. میشد ما سریالی از زندگی صد ساله و مجاهدت صد ساله ایشون بسازیم و ایران رو به ایرانی جماعت معرفی کنیم با این اسوه، ایران رو به جهان اسلام معرفی کنیم با این اسوه، انقلاب اسلامی ایران رو به جهان معرفی کنیم با این الگو، انقلاب اسلامی ایران رو به جهان غرب معرفی کنیم با این الگو، آینده مسیر انقلاب رو تضمین کنیم با این الگو. سر کدام انقلابی شما میتونید اینقدر محکم صحبت بکنید و بگید او به حق به تمامه یک الگوی تمام عیار برای معرفی تاریخ انقلابه، یک تاریخ 100 ساله او داره. وقتی 7 سالش بوده فعالیت خودش رو شروع کرده، 106 سالگی از دنیا رفته، اونم در مسیر خدمت به مردم، وقتی میرفت برای این که به زلزله زدگان بم کمک بکنه، در اون عارضه‌ای که براش پیش میاد، در واقع به مقام شهادت ایشون نائل شده، مهاجر فی سبیل الله. خب از 7 سالگی روزه خوندن برای ابا عبدالله حسین علیه السلام رو شروع کرده، این معناش چیه؟ تا بعد به مرور در کنارش درس طلبگی خونده و بعد به عنوان یک عالم مبلغ برجسته دینی در میان مردم تبلیغ کرده، به حدی که در سبزوار اون زمان اوائل رضاخان مردم به اون میگفتن شما رو ما بیش از علماء شهر خودمون که از مجتهدین بودن قبول داریم، به ایشون صریح میگفتن. خب یعنی چی؟ یعنی یک قرن فعالیت، یک قرن حیات مؤثر، یک قرن تکاپو، یک قرن آدم در یک مسیر مستقیم حرکت کنه. سالها زجر و تبعید و شکنجه و زندان در دیگر بلاد غریب تحمل بکنه، بعد وقتی به ایران اسلامی برگرده به عنوان سند ریشه‌دار انقلاب اسلامی ادعای هیچ جاه و مقامی نداشته باشه، همراه با رزمندگان جوان که بسیارشون از تاریخ انقلاب خبر ندارن در خط مقدم بجنگه و هر لحظه آماده باشه که به شهادت برسه و بعد مثل یک روحانی خاکی قریب در حالی که پولباری از تاریخ انقلاب همراهش هست و زخمه های شکنجه ها و زندان ها در بدنش هست و میتونه به اونها افتخار بکنه، باهاشون خرید بکنه، اعتباری برای خودش به هم بزنه، کاملا در کمال تواضع انگار هیچ حقی بر گردن این مردم نداره، هیچ حقی بر گردن این انقلاب نداره، زاهدانه و کماکان انقلابی زندگی بکنه، این اسوه نیست. خدا شاهده اگر مذهبی های ما، انقلابیون ما با این اسوه آشنا نباشند، بیم انحراف در اونها هست. یک انقلابی که کمی زرد دیده باشه در راه انقلاب بعد بخوام بهش بگم بالای چشم ابروی قدرشو ندونن، بیم این هست که کلن ضد انقلاب بشه. نمونه هاش رو شما دیدید در جریان انقلاب، چه انقلابیونی بودن که 1% آیه قهلول هم مبارزه نداشتن، بعد از انقلاب وقتی دیدن کسی بر اونها ترجیح داده شد رفتن ضد انقلاب شدن و رسمن پشت رادیو عراق فحش میدادن به حضرت امام، ولی کسی باشون کاری نداشت. این مقدار ولایت مداری او، این مقدار زهد او، صداقت او، خلوص او، آدم توی مسجد واقعا بی نظیره. آدم توی مسجد مدتی میره برای نماز جماعت و میاد کم کم خودش رو صاحب حق میدونه، ببینه چهار نفر از ریشتفیدهای برندست او رو برای هیئت امنای دعوت کردن و دعوت نکردن اخمش میدونه تو هم یا آقا مایی ما کم گذاشیم تا حالا برای مسجد، چون ما چیزی اون از دعوت نکردی، حالا مردم به ما میگن چی؟ صاحب حق میدونه خودش رو. اما بزرگواری او به کجا میرسه؟ من نمیخوام بگم که شخصیت‌های دیگر انقلاب که هر کدوم گلی هستن برای خودشون و هر گلی یه بوی داره و هر کدوم ستاره‌ای هستن و مجموعه این ستاره‌ها کهکشان راهشینی انقلاب رو شکل میدن، ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم بسیاری از انقلابیون مقابل بصیرت او، مقابل قدرت رهبری او و درایت او واقعا کم میارن در مقایسه که قرار بگیرن. بسیاری از کسانی که مفتخرن به انقلابیگری دیگه در مقابل شخصیتی انقلابی مثل آقای بهلول چیزی برای گفتن ممکنه نداشته باشن. بنده دوستان خودم رو ارجاع میدم به مطالعه شخصیت ایشون، کتاب ایشون و مطالبی که در مورد ایشون گفته شده، همونها کفایت میکنه. ولی حسرت میخورم که چرا خودم در حالی که گاهی خدمت ایشون میرسیدم توی تهران که میامدند و عبور میکردن و مناسبتی پیش میومد، چرا بنده سالها و ساعتها در نزد ایشون زانون هستم مستقیم از خود ایشون مطالبی رو بشنوم و سوال و جواب بکنیم که یه مقدار از نور و معنویت و درایت ایشون بلکه به ما منتقل بشه. خیلی حسرت می‌خورم که چرا کتاب مصاحبه‌ای که ایشون داشتن و خاطراتی که در واقع نوشتن این کتاب رو بنده دیر مطالعه کردم. البته به دلائل متعدد از قدیم ایشون برای ما قابل تقدیر بود، ولی هر چه انسان میخونه و جلو میره بیشتر به درایت ایشون پی میبره. ما اون زمان فکر کردیم ایشون رو میشناسیم، خب شخصیت بسیار قابل تقدیر، قابل احترام، ولی به جزئیات خاطرات ایشون که مراجعه میکنیم میبینیم واقعا درایت بی نظیری در ایشون هست. 100 سال در یک مسیر بدون ذره ای انحراف معنوی و معرفتی واقعا ناشی از همون درایت هست و اون صفای باطن. 100 سال مقدار کمی نیست. در قرآن کریم خداوند متعال تقدیر می‌فرماید از کسانی که ثابت قدم هستند، تقدیری که از شهدا می‌فرماید مطابق با تقدیری است که از ثابت قدم‌های در راه می‌فرماید. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. این و ما بدلوا تبدیلا در اوج به ایشون میرسه. نمیخوام صریحا عبارتی رو عرض بکنم که موجب احیانا سوء نظر ما به برخی از خوبان بشه، ولی معلومه بعضی از خوبها رو خدا زود میبره، چون معلوم نیست اینو بمونن در ادامه کار رو کجا برسه. بالاخره خدا بعضی از بنده هاش رو دوست داره زود میبره و من حالا بمونن معلوم نیست دیگه، بازم ثابت قدم بمونن. یه حرف رو نشنیده بگیرید از من. آقا مصداقش کیه من چه میدونم، ولی ممکنه این اتفاق افتاده باشه. بیشتر از اینم توضیح از بنده نخواهید، چون و ما بدل تبدیلا خیلی مهمه. عوض نشی، مسیر تو عوض نکنی. 100 سال در یک مسیر مستقیم، این اون روزی که از آقای یاسر ابوالحسن اصفهانی حکم جهاد تبلیغی میگیره علیه رضا خان قلدر، روز آخر این همون حرف میزنه با همون مبانی، با همون شیوه استدلال. و در تمام طول این مسیر تاریخ گواهی میده که ایشون ثابت قدم بوده. ما الان آدم هایی رو جلو چشممون داریم میبینیم روز به روز رنگ عوض میکنن، نه ماه به ماه و سال به سال. و این رنگ عوض کردن خودشون رو اسمشون رو تکامل میگذارن. اون آیه قرآن رو ببینید، علما در مجلس هستن درس پس میدم در محضرشون، میفرماید و من المؤمنین رجال، از میان مؤمنین مردانی هستن. یعنی مؤمن بودن انسان رو به این مقام نمیرسونه، بلکه این برجستگی است که خدا به برخی از مردان و رجال مؤمن عنایت میکنه. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، صادقانه بر پیمان خودشون میایستن، صادقانه عهد میبندن. بعد میفرماید اینها اینقدر ارزش دارن، حالا فرقی نمیکنه. یه گروهیشون شهید شدن، یه گروهیشون منتظر شهادتن. مهم اینه که و ما بدل و تبدیلا. من از لحن آیه و سیاق آیه استفاده میکنم، اینجوری آیه رو ترجمه میکنم. اینجاست که شما میبینید ثابت قدم بودن رو خدا همسنگ شهادت داره میگیره. من هم من قضا نحبه، از اینها گروهی هستن که به شهادت رسیدن. و من هم من ینتظر، یه گروهی هم هستن از اینها که منتظرن. انگار خدا میخواد فرقی بین منتظران بقیت الشهدا که در مسیر شهدا دارن ادامه میدن همون راه رو نگذاره با شهدا، شهدایی که فوق هر بری بریست جز شهادت که دیگه ما فوق اون نداریم، اینا در ردیف شهدا قرار رو میگیرن. به تعداد دفعاتی که ایشون در معرض شهادت قرار گرفته ولی بر پیمان خودش استوار بوده و بعدش هم ادامه داده مسیر رو، ایشون اجر شهادت برده. اونم با چه صفای باطنی. بعد ما در دوران دفاع مقدس خاطراتی از رزمنده ها میشنویم. کی باور میکنه 50 سال قبل از اون این صفای باطن رو در گوشه زندان انفرادی در یک کشور غریب تماما شما از این شخصیت بزرگوار ببینید؟ دیگه جو و فضای انقلابشون رو تربیت کرده بود، یا ایشون یک شخصیت مستقلی بود که روی پای خودش ایستاده بود؟ دعا کنید. من دعا میکنم شما مؤمنین با ارادتی که به این بزرگوار دارید آمین بگید. ایشون هم خودش در عالم برزخ این آمین ما رو تقویت بکنه، این دعا مستجاب بشه. خدایا چنین اسوه‌ای و چنین اسوه‌هایی که کم نظیرند در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به مردم ما، به جوانان ما، به جهان اسلام و به جهان بشریت، خدایا مقدمات معرفیشون رو فراهم بگردان. جوانها تحسین میکنن، هر کسی خاطرات این پیر مرد قهرمان رو بخونه دنبال عکس‌های جوانی ایشون می‌گرده. ایشون پیر نبودن، پیر نشدن، جسمشون فرتوت شد. او یه ماسکی به چهره زده بودن شبیه پیر مرد. خاطراتش، روحیاتش، زندگیش همش مال جواناست. اون روزی که حتی پدرشون مخالفت می‌کنن به دلیل احتیاطی که داشتن، در این که آقا تو خطر نیفتی، ایشون رو میخوان باز بدارن از انقلابی گریبانی که پدرشون هم عالم بزرگواری بودن، اما ایشون مستقلن فکر میکنن، تصمیم میگیرن و اقدام میکنن و نتیجه میگیرن. استقلال ایشون ثابت میشه. بگذارید من یه مثالی از ایشون بزنم در اولین حرکت انقلابی که در سبزوار ایشون انجام دادن. خب این کلمات ایشون، بعد من به شما خواهم گفت شبیه این یه دونه دیگه توی انقلاب داریم و اون خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون هم سالها و در خرداد شده. نمیدونم اون زمانی که آقای بهلول این حرکت رو تو سبزوار انجام دادن حضرت امام تو چه سن و سالی بودن، ولی طبیعتاً جزو طلاب فاضل محسوب می شدن، ولی اصلاً باب انقلاب هنوز باز نشد بود اون زمان. ببینید یه جوان طلبه می فرماید که رضا خان برای اینکه بی‌حجابی رو رواج بده، پادشاه افغانستان رو با همسر بی‌حجابش آورده بود شهر می گردان و میخواست عبور بده به بهانه تقدیر از یک پادشاه کشور همسایه ترویج بی‌حجابی بکنه، که اگه مردم گفتن چرا بی‌حجابی یه مال کشور دیگه است و چیکار داریم، خانم من که مثلا نیومده که بخواید بعد میرا به من بگیم. و در هر شهری هم بساط میگساری و بیبندوباری فراهم میکردن. حالا بریم تعمل بکنید که چرا دشمنان اسلام، انگلیسی های منحوس و خبیث، برای اینکه این کشور رو استعمار کنن، استثمار کنن، استحمار کنن، دنبال رواج بیبندوباری هم. معمایی که هنوز در فضای تبلیغاتی جامعه ما جوابش حل نشده. چند درصد جوانای ما اینو متوجهن که بیبندوباری مساوی است با استثمار شدن؟ چند درصد متوجهن؟ کدوم گروه از هنرمندان ما این حقیقت رو جا انداختن برای مردم؟ در کدام کلاس های درسی در آموزش و پرورش دانشگاهی مطلب جا افتاده؟ من امیدوارم بچه ها جوان ها برن با کتاب خاطرات و بهلول بلکه این چیزا رو متوجه بشن. چرا انگلیسی ها یک فرد ناشایستی رو وقتی بر این کشور میگمارن، برای اینکه بتونن سلطه خودشون رو تحکیم بکنن، به واسطه این فرد وابسته به نام رضا خان قلدر دنبال بیبندوباری هم. بیبندوباری چه ربطی داره با استحمار یک ملت؟ اون یه مسئله است دیگه. 35 سال مونه توضیح ندونستیم بریم کامل. توضیح میدادیم مردم ما استقلال طلب هم، عزت طلب هم، آبرو طلب هم، فکر قیامت هم نباشن، فکر دنیای خودشون هستن. تمام مردم دنیا از خباثت انگلیس خبر دارن، از خباثت آمریکا که بدتر از انگلیس شد، یا یکی از دیگری بدتر، گفت سگ زرد برادر شغاله، نمیشه اینا رو گفت کی از کی بدتر، همه ازشون نفرت دارن. وقتی بندوباری به انگیزه انقلابی جمع میشد در جامعه جا نیفتده، توضیح داده نشد. ولی خب این علامه بصیر اون زمانی رو کامل فهمیده بود. وقتی میرسن به سبزوار، یا نزدیکی که برسن به سبزوار،
بساط عیش و نوش رو در باغ ملی که اونجا بوده فراهم میکنن و به دستور به اصطلاح اعلی حضرت اون زمان خب به مساران و افراد لاعبالی و زن و مرد به زهکار رو میارن که بله پادشاه یک کشور دیگه میخواد بیاد اینجا و ما باید جشن بگیریم، شب اول محرمه. ایشون میره به علمای شهر میگه آقا بلندش قیام کنیم، میگن آقا نمیشه، زورمون نمیرسه. بلند میشه، خودش حرکت میکنه به تنهایی اطراف همون باغ پرسه زدن. در خاطراتشون نوشتن که من نگاه میکردم، گریه میکردم، متأثر میشدم. کم کم مردم دور من جمع شدن، چون مقدار فعالیت تبلیغی توی سبزوار داشته، مردم مذهبی میدونستن تواناییشو و علاقه بهش داشتن، اعتماد داشتن، کم کم دور ایشون جمع میشن. چند صد نفر کم کم دور ایشون جمع میشن. ابوالحسنشون پرسن شما اینجا چی میکنید؟ یا من ناراحتم، چه وضعیه شب اول محرم؟ میگن خب آخه ما چیکار کنیم؟ مردم حرکتی بکنید، از خودتون حرکتی نشون بدید. دقت کنید اینا تو پیچیده ترین کلاس های سیاسی، این حرف هایی که ایشون در اوان طلبگی بدون دیدن تجربه یک انقلاب با عظمت، بدون دیدن معلم بزرگ انقلاب حضرت امام، اینا رو بلد بوده، یعنی میفهمیده با حکمت انقلابی خودش. من نمیتونم الان توضیح بدم که این حرف ساده ای که ایشون اون زمان میفهمیده یا این حرف پیچیده ای که ایشون به سادگی میفهمیده چقدر ارزش داره. به مردم میگه مردم حرکت بکنید. درسته رضا خان قلدر مملکت رو بالاخره این همه درش مجموعیت های ایجاد کرده، ولی حرکت شما میتونه جلوی این کار رو بگیره. دقت کنید، آیا میتونسته یه طلبی به قدرت مردم واقف بشه؟ بعد از سالها، شاید بعد از 20-30 سال، حضرت امام از همین قدرت مردم استفاده میکنن، قیام 15 خرداد را میندازن. و اون زمان اکثر علمای قم باور نمیکردن قدرت مردم رو. تا 15 سال بعد هم باور نمیکردن خیلی ها، بعد از 15 خرداد، تا انقلاب به پیروزی رسید. ببینید شون چه سالی؟ حدود 50 سال قبل از پیروزی انقلاب قدرت مردم رو در عرصه سیاسی باور میکنه. میاد میگه مردم حرکت کنید. مردم میگن که علما حرکت کنن و مستدش قدرت شرعی داشته باشه. ایشون برمیگرد گردی میفرماد که علما حرکت نکنن، من حرکت بکنم، قبول دارید؟ مردم میگن آره. شما رو ما از علمای شهر خودمون بیشتر قبول داریم. آقا ایشون میگه خب پس ما اعتراض خودمون رو شروع میکنیم، میرن دم اون دخمه ای که اینها درست کرده بودن برای بیبندوباری و استقبال از یک شاه بیبندوبارتر از شاه ایران که بیبندوباری در شهر رواج بدن، و شهردار رو صدا میزدن. شهردار میخواد بیاد ببینه که 250 نفر، چند صد نفر آدم دور یک روحانی ایستادن، همه ناراحت و معلومه اینا چی میخوان. نمیره به شهربانی میگه که آقای شهربانی شما برو. شهربانی میگه نه شما برو، من حواسو دارم، نترس، اگر خواستن شروع کنن ما دستور داریم از اعلی حضرت بیام چه میکنه. شهردار میاد با اینها صحبت میکنه، میگه از من کاری برنمیاد، یک دستوره. میگه آقای مولون اونجا میسته و میگه که اگر از شما کاری برنمیاد از ما کار برمیاد، ما که دستور از کسی نگرفتیم. برادر خانم ایشون فرد قلدر و انقلابی بوده، میاد یکی از اون چراغ فانوس‌ها رو که حالا درست کردن میکوبه زمین، میشکونه و فریاد مردم بلند میشه و دو سه نفر پلیس اومده بودن اوضاع رو ببینن که چجوریه، برن نیرو بیارن. میرن تو دیگه نیرو نمیارن. ایشون میگه که خب باشه، ما حالا یه فکری میکنیم. شهردار میبینه نیرو نیومد، میگه حالا یه فکری میکنیم. آقای مهرون میگه پس ما میریم مسجد نماز، برگشتی جمع نباشه بلایی به سر شما جمع داشته باشیم، بساط بلایی به سر شما بیاریم که اون برش ناپیداست. آقای مهرور فرمود که ما با 250 نفر آمده بودیم، رفتیم برای نماز 5-6 هزار نفر برگشتیم. این بلبله شهر کار رو به جایی رسوند که بساط ایشونوش از شهر سبزوار جمع شد و اون پادشاه کشور افغانستان با اون بساط بی‌بندوباری که اومده بودن از سبزوارستان از کنار شهر رد شدن و شهر قبلی که شاهرود بود این بساط رو پهن کرده بودن، شهر بعدی نیشابور رفتن، یه اصلا سبزوار رو اینستدن. ایشون فقط من اونجا قدرت مردم رو باور کردم. بزرگترین درسی بود که امام امت 15 سال طول کشید تا به علمای کشور ما این درس رو انتقال داد. این انسان یک تنه این درس رو خودش با حکمت انقلابی خودش فهمیده بود. ساده است این حرفا؟ بعد میره، حالا بعد از داستان گوهرشاد که میدونید اون مقاومت رو انجام میده، لحظه های آخر میدونه دیگه محاصره شدن، میگه چیکار کنیم؟ خب کشتار رو هم شروع میکنه. اگر رضاخان یه مقدار دیرتر نبرد رو شروع کرده بود از شهر و روستاهای اطراف میومدن، ولی زود میاد قائله رو جمع بکنه، به ایشون هم خیانت میشه و اینا شاید بیشتر میتونستن مقاومت بکنن. که حالا داستانش رو خودش نوشته که چجوری محاصره شدن و چجوری به ایشون خیانت شده که از درهای کسی باز گذاشت و الی آخر. میگه خب ما چیکار کنیم؟ من پیش خودم فکر کردم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام جایی میفرمود مالک اشتر اگر دستش به من نرسه خودش فکر کنه که چیکار باید بکنه، هر نتیجه ای برسه همون نتیجه ای که من علی بن ابی طالب اگر پیشش بودم همون حرف رو بهش میزدم. اینقدر مالک اشتر دارای بصیرته. بعد ایشون رو دارای یک مسیرت مالک اشتر رو نمیبینم. الان بعد از حدود 80 سال از واقعی گوهرشاد، شما برید خاطره ایشون از گوهرشاد بخونید، بعد از این همه تجربه انقلابی شما آفرین به بصیرت او میگید. حرفهایی که از ذهنش مرور میشده یک ذره خلل درش نبوده. اینه که من عرض میکنم انقلاب اسلامی به ایشون افتخار میکنه. به تنهایی میتونه سند حقانیت انقلاب باشه. اینه که من عرض میکنم میتونه چقدر انقلابیگری رو برای ما تعریف بکنه. چون میگه من حساب کردم اگه بریم تسلیم بشیم خب بعدش علیه ما دروغ خواهند بافت و میگه یه عده‌ای بودن یه کار خطایی کردن خودشون توبه کردن. بعد ما به مردم چی جواب بدیم؟ این راه حق باقی نمیمونه دیگه. هر کسی بخواد علیه بی‌بندوباری قیام کنه به تجربه شکست خورده ما نگاه میکنه. ما اینجا اگر بمونیم کشته بشیم لااقل یه سندی بر حقانیت راهمون میشه، یا اگر میتونیم فرار بکنیم میتونیم مبارزه رو ادامه بدیم. پس یا کشته میشیم یا فرار میکنیم، ولی به دست اینها اسیر نمیشیم و این حرکت رو شروع میکنن. خب این چقدر تهدید روشن، البته ایشون مفصل‌تر توضیح میده، وقت نیست من اینجا بگم. اون نقطه‌ای که تو ذهن ایشون میگذره و بر اساس اون میگه ما به هیچ وجه نباید دستگیر بشیم، یا کشته میشیم یا فرار میکنیم، از دست اینها نجات پیدا میکنیم. خب این خیلی حرف با ارزشیه، تحلیل درستی که درست نگاه میکنه و درست هم اقدام میکنه، خدا هم به اون کمک میکنه. و صحنه های پدید میاد که بعد از اینکه به افغانستان میرن ایشون برای اینکه بتونن از پادشاه افغانستان کمک بگیرن، که بعد از اون پادشاه بی‌بندوبار یک پادشاه مسلمونی اومده بوده، یه دفعه مواجه میشن که اون پادشاه مسلمون هم سرنگون شده، دستگیر میشن، دو سالها اونجا زندان میشن. خب اونجا بهشون میگن که شما با اهل سنت چگونه برخورد میکردید؟ اختلافات بین شیعه و سنی از قدیم برقرار بوده، اینقدر بزرگوارانه و مهربانانه برخورد میکرده با برادران اهل سنت که محل وفاق شیعه و سنی میشه. حتی یک نفر از مأمورین زندان توی قضای ایشون سم میریزه که ایشون رو بکشه. سر همین اختلافات بحث شیعه و سنی که غافلان رو در میگیره، ایشون مسموم میشه، قی میکنه و بالاخره تو بیمارستان شفا پیدا میکنه. دکتر بهش میگه تو میتونی شکایت بکنی، ما قضای تو رو آزمایش کردیم مسموم شده. ایشون شکایت میکنه، اونو دستگیر میکنن، رضایت میده، اون فرد آزاد میشه. ولی بعد از یه مدتی با بیماری از دنیا میره. ایشون تو زندان هنوز، میگفت 7 تا بچه داشت. من گفتم نکنه به خاطر ظلمی که به من کرده بود و سم به من داده بود خدا او رو کشت و بچه هاشو یتیم کرد. پس من مسئولم به خانواده او چیزی برسونم. اگر ماهی 7 تومن 5 تومن پول میگرفته، 3 تومنشو میفرستاده برای این خانواده ای که 7 تا یتیم دارن. خودشو مسئول میدونسته از خانواده اون کسی که میخواسته رو به قتل برسونه حمایت بکنه. این چه درایتیه؟ میگفت من به زندانبان خودم قصه های تاریخ اسلام رو بیان میکردم، یه جوری که وحدت شیعه و سنی به هم نریزه. اینا مال قبل از خرداد 42 ما الان داریم با هم صحبت میکنیم. یه کسی 100 سال در یک مسیری که هر روز حقانیت این مسیر بیشتر ثابت میشه حرکت کرده باشه، واقعا قابل مباهاته. بعد وقتی که تاریخ رو نقل میکردم از خلفا هم تقدیر میکردم تا اونجایی که میشد. بعد میرسید به شهادت امام حسین، گفت این جوان سنی عشق دید برای امام حسین. یه جوان سنی گفت که خب تقصیر خلفا بوده که زمینه حکومت یزید رو پدید آوردن. بعد ایشون فرمان حالا گفت 3 نفر، 1 نفر زندانی و 2 نفر سرباز که حالا مرید ایشون شدن. میگه نه، من باید دلها رو به هم نزدیک کنم، فعلا جای این حرفا نیست. بعد بهشون میگه که نه، مثلا خلیفه دوم که معاویه رو نصب کرده بود که علم غیب که نداشته که ببینه ایشون بعدم پسرش چه جنایتی میکنه، ایشون مقصر نیست. خب ببین این نگاه تقریبی، این نگاهی که به سمت وحدت میره، با همین نگاه ها روز بهش نیاز داریم. به بعضی ها میگفتم که شما چجوری بوم بستید به خودتون بیاید شیعه خوشی بکنید؟ اون نوار سخنرانی یک کسی رو نشون دادن که فحش داده به اهل سنت و به خلفای ما. ببینید فرق بین این دوتا طلبه رو ببینید، فرق بصیرت رو نگاه کنید. دیگه صحبتش موجب میشه که کسی گم به خودش ببنده بیاد شیعه خوشی بکنه، دیگه صحبتش موجب میشه فقط دلها به هم نزدیک بشن. ما نیاز داریم به این شخصیت داریم، ما به داستانهای زندگی رو باید احتیاج داریم. اگر بزرگتر از اینها مسئولین فرهنگی بود تونسته بودن این شخصیت رو 10 سال پیش برنامه ریزی کنن برای تولید سریال این شخصیت، تا 5 سال مقدماتش رو طی میکردن، بعد از 5 سال 5 سالی هم طول میکشید تا بتونن، چون الان توانایی هنری ما نیست که چنین شخصیت‌هایی رو به تصویر بکشن. من دیگه صراحت عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از هنرمندان، چنین شخصیت پیچیده و تاریخی رو در عرصه بین‌المللی بخوام به نمایش بگذارن برای مخاطب جهانی، نه برای مخاطب مارندتون پای رفتار که بالاخره تو سرویسون باز کن و نگاه کن و بالاخره کنار میاد باهاش با سریالی که داره میبینه. برای مخاطب جهان اسلام خیلی کار پیچیده ایه، با مخاطب جهان بشریت با مخاطب سریال دستندگیش رو معرفی کنه، یقینا به کاریست که طولانی مدت باید کار بشه. و امروز ما میتونستیم این شخصیتمون رو به جهان اسلام معرفی کنیم. شما باور بفرمایید قتلهایی که در سوریه داره رو صورت میگیره آمارش کاهش پیدا میکرد، فریبه ها کمتر میشدن. میگفتن آقا شیعه اینه، نگاه کنیم چرا این شیعه رو بکشیم؟ اون اهل سنت مهربانه، بسیار اهل سنت نمیاد شیعه بشه. ما چقدر این حرف رو امروز نیاز داریم؟ نمیشد دیگه راحت این آب خوردن برای رفتن به بهش بر اساس دروغهایی که بعضی ها گفتن شیعه رو بکشیم. به شخصیت جهان اسلامی سیشون ایشون کسی که میره تو الازهر مصر تدریس میکنه، اونجا به عنوان یه عالم دینی میپذیرنش. همین الان برای وضعیت امروز مصر این شخصیت چقدر قابل بیانه، بشناسنش. مثل که یکی از کارگردانان مصری به بنده میفرمودن وقتی اومده بودن بعد از انقلابشون ایران، ما وقتی نشستی با هم صحبت کردن گفتش من تعجب میکنم یه روحانی یا عالم دینی از هنر و کارگردانی اینا سر در میاره و توی این زمین ها داره با من صحبت میکنه، ولی زیاد بحثاتو نبر جلو، ما اومدیم اینجا چند تا فیلم سینمایی از ایران ببریم. دیدم یه نمونه شو، ایشون میگفت دیدم که شما بر سر میتتون مثل ما نماز میخونید، ببرم بگم بابا ایرانی ها میتاشون رو نماز میخونن شبیه ما. اینقدر تقلیبات علیه ایران رو تشیع شده. و من فقط همین رو برم نشون بدم اتحاد بین ایران و مصر صورت گرفته. حالا شما فکر کنید یه شخصیتی مثل آقای بهلول رو شما نشون بدید، بعد حضورش در دفاع مقدس هم نشون بدید، در سهل ازهرش هم نشون بدید، یتیم نوازی او رو از یتیمهایی که یه سنی که میخواسته اون رو بکشه بر اثر حالا نادانی، اون رو نشون بدید، سنی هایی که دوستش داشتن اینو آقای بهلول ما رو، و ایشون بزرگوارانه برخورد میکرده، مهربانانه برخورد میکرده، اینا رو نشون بدید. چه میشد اگه ما میتونستیم این شخصیت رو امروز نشون بدیم به جهان؟ قصه میخوره آدم، ما از رهلت ایشون قصه نمیخوریم، بالاخره ایشون عمرشون رو کرده بودن. مجلس جشن، مجلس بزرگ داشته یاد ایشون، مجلس یک جوان ناکام نیست. چه کسی در جمع ما هست، چه کسی شنونده این حرف ها هست و آرزو نمی کنه عمر با برکتی مثل او داشته باشه و مانند او با افتخار از دنیا بره؟ چه کسی در بین ما هست که نخواد مثل او زندگی کنه؟ عمر طولانی با برکت، نورانیت، معرفت، بصیرت، به اول تا آخر عمرش میتونه با سرفرازی افتخار کنه. واقعا شخصیت عجیب و شگفت آوری هستن مقام معظم رهبری. این تعبیر رو با حساب فرمودن. و شما اگر چنین شخصیتی رو امروز معرفی میکردید چه اتفاقی میفتاد در جهان اسلام؟ شخصیت جهان اسلامی سیشون مصری که امروز بیش از هر زمانی به بصیرت شخصیت هایی مثل بهلول احتیاج داره، همه جهان اسلام نیاز دارن. این کارگردان این مطلب رو بیان میکرد، من تعجب میکردم که واقعا اونطوریه. یک آقای کنار خانه کعبه از اساتید دانشگاهی بود تو مصر، تو مقطع کاردانی درس میداد، از من پرسید تو چه مذهبی داری؟ گفتم خب من مذهبم شیعه است. گفتش که واسه این حرفا درسته که آقای سید حسن نصرالله بناست قدرت بگیره همه سنی ها رو از بین ببره؟ گفتم نه به خدا، این حرفا چی میزنی؟ بعد از امام حرف زدم، امام رو نمیشناخت، بعد از شخصیت های انقلابی ما رو میشناخت، توضیح دادم. گفت شما پس مهر رو نمیپرستید؟ گفتم اصلا این حرفا چیه؟ سجده بر خاک، بر زمین خوبه، زمین اسلامی بهترش. یه چند توضیح ساده، قرآنتون گفت فرق نمی کنه با ما. گفتم بابا همین قرآن رو ما داریم بخونیم. خیلی چیزا گفت عجب حرفایی به ما زدن، ولی من اصلا باور نمی کردم یه چیه بیا کنم بگه نمایونه نیستیم. گفتم حالا من دارم بگم دیگه. بعد هم هی میدید همه من سلام علیک میکنن ایرانی ها که میان رد میشن. گفتم این هم من میشناسن. و چرا تو رو میشناسن؟ بعضی هم مصافحه میکردن. گفتم من تو تلویزیون صحبت میکنم تو ایران و مبلغ دین هستن. اونه میگم من میدونم که تو کتاب ها خوندن و الا عوام ما همچنین شایعی رو نشنیدن، چه برسه به این حرف معتقد باشن. خیلی خوشحال شد، آرامش پیدا کرد. حالا ما یه همچی وضعیتی مواجهیم تو جهان اسلام. ببینید چقدر نیاز داریم به شخصیت این چنین. و بنده با چند نفر از جوانهای انقلابی سوریه صحبت میکردم که دارن دفاع میکنن از حریم خودشون. رفته بودم لبنان، خب آدم میره کشورهای دیگه میبینه دیگه افراد مختلف رو، بعد بهشون گفتم جوانها شما این روحیه انقلابی که در دفاع از خودتون پدید اومده، دوستان اهل سنت بلکه مسیحیان اومدن با شما هم داستان شدن، حالا سعی کنید که بی‌بندوباری رو از خودتون جدا کنید، اینا نمیذاره آدم انقلابی باشه. میگفتن خب بعضی از جوانهای ما هستن که خیلی مراعات نمیکنن این مسائل رو، ولی اونها هم مدافع وطنشون هستن. خب من باید توضیح میدادم که آقا انقلابی بودن چه نسبتی داره با مقید بودن به احکام شرعی، باید توضیح میدادن. حالا شما تصور بفرمایید ما اگر میتونستیم این شخصیت و زندگیشو فیلمشو سریالشو معرفی بکنیم دیگه نیاز به این توضیحات نبود. و جامعه ما هم در اوج پاکی قرار میگیره. ما این مجلس رو، من عذرخواهی میکنم اگر موضوع بحث رو اینجوری تعیین کردم، مجلس سوگواری برای قریب بودن شخصیت آقای بهلول قرار دادیم، نه سوگواری برای رحلت او که او با افتخار زندگی کرد و با افتخار در راه خدمت به مؤمنین جانش رو تقدیم کرد و ما بعد در اون تبدیل ها در باری به اون صدق رو میکرد. دیگه آدم چی میخواد؟ واقعا آدم چی میخواد؟ ما برای آقای بهلول، برای زندگی و مرگش که در مسیر خدا بود خوشحالی. ما شما هم از اینکه او همشهری شما بود، از این خاک بوده خوشحال دارید. خب ما دیگه چی میخواییم؟ مجلس یاد بوده چنین شخصیتی مجلس جشن و شادمانی است. ولی اگر کلام ما کمی حالت حزن و اندوه داره، اندوه ما به خاطر این است که چرا او رو خوب نشناختیم و او رو خوب معرفی نکردیم. در ارادت این شخصیت بزرگوار و اهل بیت اسلام و طهارت که نگو و نپرس، ایشون زندگی خودش رو با روزخانی شروع کرده بود. به توصیه خواهر مکرمشون دیده بودن که میتونه روزه بخونه، از 7 سالگی روزه بخونده برای مدارس زنانه. خب آقا جون تو هم بیدید جان روزه بخونده و هم روزه بخونده برای امام حسین. آقا چرا اینقدر با ثبات بوده در این راه و پر بسیده؟ به خاطر محبت اهل بیت، همین روزه دست ایشونو گرفته. من خاطره از این شخصیت بزرگوار دارم، یک خاطره بیشتر ندارم، اونم اینجا خدمت شما تقدیم کنم در اواخر کلام. منزلی هست در تهران مربوط به یکی از بسکدانمون، اون منزل دهه عاشورا 10 روز روزه میگیرن، ما هم میریم اونجا روزه بالاخره 10 روزه اونجا رو میخونیم. اون قدیم مجلس مربوط بود به بیشتر کسانی که آشنا بودن و در میزدن وارد میشدن، الان دیگه باید توی خیابونها فرش بندازن. شاید 20 سالی باشه اون جلسه روزه برقراره، سالها قبل، حدود 10 سال پیش، شاید بیشتر نمیدونم. آقای بهلول در طول سال که تو اون خونه در طول سال روزه نیست، یه بار اومده بودن منزل ایشون، ولی چون اومدن تو پارکینگ، حالا پارکینگ هم میدونید دیگه، پارکینگ محل روزه میذارن موقع روزه خونی، برای یه وقتی ها بالاخره ماشین هست و دود و دم ماشین و اینها جای تزبینی و زیبایی نیست. اومده بود تو خونه، تاخ وارد خانه شده بود، گفته بود آقای بهلول آنجا روزه میگیری؟ پسر صاحبخانه که خودش طبقه فاضلیه گفته بود که نه روزه نداریم اینجا. من فکر کرده بود که میگه اینجا روزه هفتگی میگیری؟ ایشون هم گفته بود نه روزه نمیگیری. آقای بهلول ایستاده بوده گفته نه اینجا شما روزه میگیری، یعنی من حس میکنم اینجا جلسه روزه است. ایشون برگشته بود گفته ها دهه محرم اینجا روزه میگیره. دود معلومه اینجا روزه میگیره، حس میکنه این مولکول‌ها صدا میزنن که اینجا روزه گرفته میشه. این صفای باطن ایشون رو ببینید. خب معلومه ما طبیعی میدونیم این صفای باطنه آقای بهلول رو وقتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه همیشه میافتن یه جلسه روزه دم در می نشستن، یه سالی میان تو میگن شما دیوارها رو تعمیر کردید، میگن آره بنایی کردیم دیوارها جابجا شده و اینها، میفرماد از دیوارهای سال قبل چیزی باقی مونده؟ اینو حاجه های صدیقی به بنده میفرمودن به خاطرم از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، از یک روزه فاطمیه سالیانه ای که در خانه خوانده میشد که ایشون میفرمودن خود من همون خانه رفتم برای روزه خواندن. علامه طباطبایی میفرمود که از اون دیوارهای قبل چیزی باقی مونده؟ میگن آقا اون دیوارهایی که پیش روزه خون هست کنار منبر، اونجا همون دیوار قبلیه. ایشون میفرماد دست منو بگیرید ببرید بالای مجلس اونجا بشینه. خب اینا میبرن دستشون رو میگیرن میره عالم جدید رو قبل اون بالا میشینن. بعد از جلسه ازشون میپرسن که آقا ما هر سال از شما تقاضا میکردیم مجلس روزه شما بفرمایید بالا، شما میگفتید من خودم میخوام دم در بنشینم، امسال چرا فرمودید که من میخوام برم بالا؟ علامه طباطبایی که عوام نیست، که یک فیلسوف عارف جلیل القدر، میفرماید که اون دیوار ناله یا زهرا و توسل روزه بهش خورده. ما داریم در روایات سجده حضرت موسی بن عمران اینقدر زیبا بوده که خداوند متعال میفرماید این مکان به واسطه سجده تو نورانی میشه، بعد از سجده دست بکش به سجدگاه خودت و به سر و سینه خودت بکش. نه مشخصه دیگه برای ما، ولی حس نورانی آیه بهلول رو ببینید که بعد از مثلا 5-6 ماه گذشته از اینکه اینجا روزه بوده وارد اون پارکینگ میشه و فهمید که اینجا روزه است. شما اینجا روزه میگیرید، فرق خانه‌ای که توش روزه میگیرن با خانه‌ای که توش روزه نمیگیرن بهشون حس میکرد. من نمیخوام از کرامات ایشون نقل بکنم، بنده تأکیدم بر مجاهدت ایشون و بصیرت ایشونه. بله خب یه اتفاقایی هم ممکنه سر راه برای آدم بیفته. میفرماد تو زندان که بودم، سالها در زندان بودن ایشون در افغانستان، حالا بیرون شهر افغانستان 70 سال پیش چجوری بوده امکانات که داخل زندان چگونه باشه. پشه‌هایی بودن میگزیدن، زخمهای بد و تاولهای بد ایجاد میکرد، اینها مثل کنه شبیه کنه بودن، خب به در و دیوار زندان بودن و میگزیدند و بدن من مجروح شده بود. منم که زندان انفرادی بود نمیستم خودم رو مداوا کنم، متوسل شدم یک شب به اهل بیت استاد طهارت، گفتم من در راه شما میخوام مبارزه کنم، اگر این زخمهای بدن من، این پشه ها که منو میگزن، این جانورها، حالا پشه نباید گفت، اینها در راه مجاهدت شما فایده ای داره، خب باش تحمل میکنه، اما اگه نداره این زحمت رو از سر من کم بکنید. میفرماید اون شب من استراحت کردم، چشمم رو باز کردم، دیدم در دیوار زندان سیاه شده از هیچ مورچه های عجیب غریبی که پر شدن، حتی تخمه های اون حشرات رو هم از لای درزها در میارن میخورن و بعدش هم همه اون مورچه ها رفتن و همه اون پشه ها نابود شدن و زخمهای بدن منم بیدونه مداوا خوب شد و این یک کرامتی بود از اهل بیت. من فهمیدم که دوست دارن من به این راه ادامه بدم و کمکم کردن. کلام رو واقعا قطع کنم، اینقدر زندگی ایشون شیرینه که من که مختصر اطلاعاتی ازشون دارم بخوام بگم شما رو فکر کنم میتونم تا صبح نگه دارم اینجا و به استماع زیبایی های زندگی این حماسه ساز سرحشور، این عالم دینی مجاهد و عامل مخلص، این انسان ثابت قدم مشغول دیدار تماشای جمال دلربای او بشید. همینجا شما رو ببرم کربلا، هر کسی این عالم جلیل القدر دوست داره برای این روزه نیت کنه که ثواب روزه رو هدیه کنه به این شخصیت بزرگوار. او از ما هیچی الان نمیخواد، منتظر صحبت های ما تموم بشه ما هدایا اونو بفرستیم. الانشون رو اگر بخوایم حرفشو بشنویم ها، خواهد فرمود آقا بالاخره بر مبلغ افزار هدیتونو بدید و برید، یالا برید سراغ اصل مطلب، برید کربلای محلا. زندگیش با روزه عجیب بود. می‌فرمودم که وقتی من فرار کردم از مسجد گوهرشاد اومدیم بریم، یه جایی توی کوچه مستعصب شده بودیم که از کدوم طرف بریم، یه خانومی در خانه رو باز کرد، از ما پرسید شما کی هستید؟ ما گفتیم از مسجد فرار کردیم، دید لباس‌های خونی ما رو، گفت از بهلول چه خبر؟ من خودم رو معرفی کردم، گفت شما بهلول هستید بیاد. ما رو در خانه جا داد، گفت این خانه برای زائرین امام رضاست، من خرجم از این خانه در میارم، شما تا هر چقدر میخواید اینجا بمونید من خدمت شما میکنم، نمیگذارم دیگران به شما دسترسی پیدا کنن. برای ما غذا درست میکرد، میرفت میامد، خبر از بیرون آورد، ما رو از شهر فراری داد. میگفت من اونجا یاد توبه افتادم که مسلم ابن عقیل رو پناه داده بود، بهش گفتم تو هم رفتار شبیه توبه بود. زندگیش با روزه عجیب بود، عمری رو با امام حسین زندگی کرد. من میخوام بگم خدایا تاولهای پای آقای بهلول نازنین ما رو شما برای مجاهدت راه تو زخم برداشته بود، خوب کردی. خدایا خرابه شام تاولهای سه ساله ابا عبدالله حسین چگونه التیام پیدا میکرد؟ هر که در این بعض مقربتر از جا به بلا بیشترش میدن. به بهلول عنایت کردی، فتح و ظفر خودش رو دید، پیروزی خودش رو مشاهده کرد، پیروزی راه خودش رو مشاهده کرد. وقتی بهلول از انقلاب تقدیر میکرد دیدنی بود، او قدر انقلاب رو میدونست. وقتی از برکات انقلاب میگفت دیدنی بود. خب زینب هم خیلی شهید داده بود در این راه، باش پیروزی خودش رو میدید. هر موقع سر از محمل بیرون می آورد، سر مطهر ابا عبدالله حسین و جوانان بنی هاشم رو بالای نیزه ها می ده. خدایا چرا مزه فتح و پیروزی رو به زینب کبری نچشاندی؟ عزیز بود این علامه مجاهد بعد از انقلاب، هر جا می رفت می شنیدن ایشون مقابل رضاخان قلدری ایستاده چه تقدیری می کردن در جبهه های جنگ، او رو پیش به پیشوازش می اومدن، پیشتاز می دونستنش. اما زینب کبری وقتی به مدینه اومد شماتت‌ها شروع شد، گفتن عبدالله ابن جعفر همه مصیبت‌های ما تقصیر حسین توست. دیگه زینب تو مدینه هم جا نداشت. خدایا زینبی که اینقدر شهید داده کجا سر بلند کنه به شهدای خودش افتخار کنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی بمیران. خدا یا این انقلاب رو هر چه سریع‌تر مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. مقابل دیدگان ما هر چه سریع‌تر دست مجروح رهبر عزیز انقلاب رو به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.